بسم الله الرحمن الرحیم. عقل الهی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3. الله و الله. 1. راست است که هر چیزی را اول می‌جویی بعد می‌یابی، الا دوست را که اول می‌یابی و سپس همه عمر باید بجوییش، که این کیست که یافته‌ای؟ همه عمر به جستجوی خود بودم که کیستم، تا اینکه در 40 سالگی به ناگاه با او روبرو شدم و زان پس تا کنون حدود 20 سال است که به جستجوی اویم و جز خود را نمی‌یابم. این کل راز زندگی من است. 2. آری، پس از 40 سال در جستجوی معنا و راز وجود خودم به ناگاه با او روبرو شدم و پرسیدم که تو کیستی؟ گفت خوب که بینگری میبینی که من تو هستم. آری، در آخرین دیدارم او را به جمال خود دیدم، با کلاهی از خورشید در هیبت شاه جهان هستی. 3. این بدان معناست که بین انسان و خدا و بین خالق و مخلوق هیچ دوگانگی نیست، الا در قلمرو به اندیشه که بدون دوگانگی امور امکان اندیشگری ندارد، و این است که حقیقت توحیدی جز در سکوت محض اندیشه قابل دریافت نیست، یعنی فنای اندیشه. 4. تا زمانی که من منم و خدا هم خداست، دوگانگی و شرک اجتناب ناپذیر است در درجات. پس عذاب دوزخ هم ناگزیر است، زیرا فقط عباد الله المخلصین بر دوزخ وارد نمی شوند که مظهر اراده و چشم و گوش و هوش و دست و فعل پروردگارند، یعنی به فنای خود رسیدند در اندیشه و احساس و عمل. زیرا آتش دوزخ سوزاننده من در بشر است که عدم مدعی وجود است و خود را از خود جدا کرده است و برای خودش خدایی می کند، یعنی وجود نمایی می کند، یعنی کذاب است. پس دوزخ فقط کذاب را می سوزاند و انقدر عذاب می کند تا دست از ادعای وجود و منیت بردارد. 5. تمام سختی و مشقت و درد نابود کننده برای انسان این است که خداوند را در قل و زنجیر اشقیا و جاهلان و تبهکاران ببیند که تناب در گردنش در کوچه و خیابان گردانیده شود و مورد ترد و لعن و سنگ پرانی خلق واقع شود، و از آن بدتر این که سرش بریده شود و در تشتی مورد تازیانه پلیدترین آدمها قرار گیرد و یا مصلوب گردد. این گونه است که ترجیح می دهد که حساب خدا را از انسان جدا کند و خدا را به ماورای آسمان ها بفرستد تا دست هیچ کس به او نرسد، و بدین گونه خودش را اسیر ابلیس نموده و ابلیس را می پرستد، زیرا دیگر خدایی در دسترس نیست، زیرا پرستنده ایده‌ای به نام خداست که این ایده جز خود برترش نیست که وجود ندارد، ولی ابلیس وجود دارد و در لباس خدا بر انسان عرضه می شود. 6. وقتی خداوند از وجود انسانی رخ نماید، آن انسان را تکه پاره می کنند، دشمنان ظهور خدا. 7. آیا اولیا و مخلصین خود را خدا می دانند؟ یعنی آنان که مظهر اراده و چشم و گوش و دست و فعل پروردگارند، خود را خدا می‌بینند و می‌خوانند در نزد خودشان؟ پس خود را چه می‌دانند؟ آیا آنچه که از چنین انسانی به عنوان انسانیت منهای خدا باقی می‌ماند تن اوست؟ آیا خلیفه خدا به مثابه تن خداست؟ یعنی عرش و کرسی او؟ 8. عرش و کرسی در لغت یعنی میز و صندلی. آیا انسان میز و صندلی خداست؟ آیا این است معنای رحمت مطلق و عشق خدا به انسان و خلیفه‌اش؟ 9. انسان متشکل از 3 عنصر تن و روح و نفس است. تن و روحش دو امانت از خداست که با مرگش از دست می رود که تن به خاک شده و روح هم به سوی صاحبش عروج می کند که می ماند نفس، که عدمیت مفروض و ملزم به وجود است، که سراسر نیاز می باشد، که کمالش این است که مظهر اسماء و صفات و اراده خدا شود و ظهور حق در خاک گردد، یعنی خلیفه خدا. ده، اینک رابطه این نفس بالغه و واحده و کامله انسان خلیفه با خدایش چیست؟ آیا خودش خداست؟ آیا او خودش را می پرستد؟ آیا او یگانه است و جز خدا نیست؟ و یا هنوز دارای خودی است و خدایی که جمله صفات و اراده و فعل و هوش و حواس اوست؟ اگر چنین است، این خود باقی مانده چیست و کیست؟ این است مسئله همه اولیای الهی و عارفان واصل و خلفای حق. 11. گویند که عارف کامل خدای را در خود می پرستد. آری، این خودی که خدای را می پرستد چیست و کیست؟ آیا همان عدم نیست؟ منتها نه عدم به معنای نابودن، بلکه آن خدای عرصه عدمیت و امای قبل از ظهور و خلقت، آن خدایی که گنجی نهان بود و دوست داشت که خود را آشکار کند و اینک کرده است و خودش را می پرستد و عاشق برخیش است، زیرا می گوید گنجی نهان بودم و عاشق بر ظهور خود شدم و خلق را آفریدم و خود را آشکار ساختم. 12. پس این خود انسانی به عنوان عارف و خلیفه خدا که ظهور اوست و او را می پرستد، همان خدای قبل از خلقت است که خدای پس از خلقت را می پرستد. این همان عدم است که وجود را می پرستد و این اتحاد بود و نبود است. بود نبود. 13. پس باید گفت انسان به عنوان یک مخلوق، عمر مخلوقیتش تا زمانی است که خداوند از وجودش آشکار نشده باشد، ولی آنگاه که آشکار شد، انسانیت و مخلوقیتش کامل شده و رسالتش به سر می آید و دوباره به عدم ازلی رجعت می کند و این معاد کامل است و یک دور کامل نوری. 14. به بیان دیگر، خداوند از عرصه هستی امائیش که همان عدم است، چون پا به عرصه ظهور می نهد، مخلوق می شود، که کاملترین صورتش آدم است، که کمال ظهورش از آدم منجر به مقام خلافت می شود، یعنی جای خالق و مخلوق عوض می شود، یعنی خدا از انسان کامل رخ می نماید و انسان باز می گردد و بر عرش امائی فنا می نشیند که جایگاه خداوند ازل قبل از خلقت است. 15. و می دانیم که کل دین خدا دعوت بشر به رجعت است که به معنای بازگشت به ازلیت است که عدمیت خدا قبل از خلقت است، یعنی بشر جایش را به ظهور خدا می دهد و خودش باز می گردد و بر عرش فنای ازل مستقر می گردد. فتبارک الله احسن الخالقین. 16. اینک بگو که در این میانه انسان کدام است و خدا کیست؟ از یک منظر این هر دو خداست و از منظری دیگر این هر دو انسان است و از منظر سوم یکی خدا و دیگری انسان است، و اینکه کدام یک از این دو کیست همان معمایی است که همه عارفان را دیوانه کرده است. نی من منم، نی تو تویی، نی تو منی، هم من منم، هم تو تویی، هم تو منی. من با تو چنانم ای نگار ختنی، کندر عجبم که من منم یا تو منی. من نیم وگر دمی من منمی، این عالم را چو ذره بر هم زنمی. گر این منمی که دل ز من برکنده است، خود را چو درخت از زمین برکنمی. 17. این نگرش سگانه که منشأ سه احوال توحیدی از مقام توحید است، بیانگر سه نوع عشق است که در یکی این هر دو خداست که یکی هو و دیگری الله است که ظهور است. قل هو الله احد، یعنی بگو که هو همان الله است و هر دو یکی است. و نگاه دوم، هر دو انسان است که یکی مقیم بر عرش فناست و دیگری مظهر بقاست. و نگرش سوم، رابطه خالق و مخلوق است و عابد و معبود و هر عارفی در یکی از این سه شأن است، گاه یکی و گاه دوتاست، گاه تماماً انسان است و گاه فقط خداست، گاه میگوید من خدایم، گاه میگوید او خداست و گاه میگوید من اویم و گاه میگوید من برتر از خدایم. ولی حقیقت این است که همه اوست از ازل تا ابد. گاه میگوید منم و گاه میگوید اویم و گاه میگوید ماییم و گاه خود را انسان مینامد و گاه خدا. گاه خالق است و گاه مخلوق، گاه عابد است و گاه معبود، گاه عاشق است و گاه معشوق و گاه عشق، و گاه کامل است و گاه ناقص، گاه خالص است و گاه مشرک، گاه کافر است و گاه مؤمن، گاه جهنم است و گاه بهشت، گاه بخشنده و مهربان است و گاه قهار و جبار، گاه هست و گاه نیست، زیرا هر آن در شأنی دیگر است و برتر است. 18. پس انسان کامل و خلیفه رویارویی و ملاقات خداوند با خیشتن است، ملاقات هو با الله، رویارویی عدم با وجود، رویارویی اول با آخر و ازل با ابد. و انسان مجرا و میادگاه این واقعه است که از بابت آن وجود مییابد که وجودش عین خداست. و در اینجا این واقعه وجودی دو اسم دارد، خود و خدا، انسان و الله. کن در عجبم که من منم یا تو منی. و این واقعی عشق است و آنکه عشق را نشناسد و نفهمد در اینجا یا کافر می شود و مرتد و یا مشرک و شقی و به ادابت و جنگ با اولیای الهی برمی خیزد تحت عنوان دفاع از توحید. و این مقام خلافت ابلیس است در نقطه مقابل خلافت الله. 19. هرگاه که انسانی به درد خودشناسی که همان عشق به ظهور خیشتن است بارور می شود، خلق جدیدی آغاز می گردد و این همان لحظه ایست که خداوند در هستی امائیش که این نیستی بود، عاشق به ظهور خیشتن گردید و خلقت آغاز شد. پس درد خودشناسی و ارادی به ظهور باطل خیشتن یک درد و عشق و ارادی الهی است. و این معنای خلق جدید عرفانی می باشد و این خود خداوند است که از اعماق ذات انسان عارف ارادی که به ظهور دارد. و از این منظر است که خطاب به انسان عارف می فرماید یاری کن مرا تا یاری کنم تو را، یعنی مرا در ظهورم از خود یاری ده تا تو را در ظهورت یاری کنم، زیرا این دو ظهور امر واحدی است، چون که خدا همان خود خود انسان است. پس بین انسان و خدا جز شیطان حائل نیست که حق شرک و شک و جهل انسان نسبت به خداییت خیش است، یعنی خلافت. این است که شیطان هم فرستاده خدا به سوی انسان است که دوگانگیش را به او خاطر نشان می کند و به سوی اخلاص و توحیدش می راند به جبر. پس شیطان جبر وحدانیت انسان خداست. 20. پس واضح هست که انسان عارف همان غایت مقصود خدا از خلقت است و وجودش محل ظهور آن گنج پنهان عدم است. و اگر خداوند عاشق ظهور خیشتن است و به این عشق جهان و جهانیان را آفریده است، پس خداوند عاشق انسان عارف است و انسان عارف نیز مسجود و معبود کائنات است، زیرا مبدع و معاد موجودات می باشد. و اینانند همان کسانی که در قرآن کریم وعده به ظهورشان شده است. به زودی گروهی را پدید می آورم که عاشق بر خدایند و خدا نیز عاشق بر آنهاست. قرآن 21. پس اگر پس از حدود 40 سال درد خودشناسی و عشق به ظهور خیش به دیدار با او نائل شدم، این همان ظهور من و شناخت من از خودم بود که کاملترین این دیدار هم به صورت آسمانی خودم بود و این که زان پس در ادامه جستجو و شوق دیدارش جز خود را نمی‌یابم. جز این چه معنایی می‌تواند داشت؟ 22. آیا خدای قبل و بعد از ظهور و آفرینش هیچ فرقی ندارد و مساوی است؟ متاسفانه تقریبا همه فلاسفه و حتی عارفان فلسفی مشرب میپندارند که توحید این است که بگویند خداوند قبل و بعد خلقت مساوی است و این مساوات را توحید میپندارند، همانطور که عدالت را مساوات میپندارند، در حالی که خود خداوند در کتابش بارها پس از هر خلقتی می فرماید که افزون و افزونتر و برتر و عالی می شود که فتبارک الله عین این معناست و درست به همین دلیل است که غایت آفرینش و ظهورش یعنی انسان و انسان کامل را جانشین خود می سازد زیرا برتر از اوست، وگرنه امر خلافت یک تعارف و شوخی مهمل است که نیست. یعنی خداوند در عرصه خلقت عالم و آدمیان فقط علم قدیمش را تعین نبخشیده است و بلکه علم برتری پدید آمده است و آن علم عشق است که در ماهیت هویی و امایی خداوند نبود. 23. وقتی خداوند در معراج محمدی با آخرین فرستادهش می فرماید که ای محمد، آیا می دانی که چرا تو را به چنین مرتبه ای از قرب آوردم که هیچ رسولی را نیاورده بودم؟ زیرا می خواهم علی را به تو معرفی کنم و بدان که نسبت تو به من مثل نسبت من است به علی. یعنی همانطور که محمد بنده و پرستنده و مرید مطلق خداست، خدا هم با علی چنین است. و می دانیم در واقعه معراج از جمله وقایع خارق العاده‌ای که بر پیامبر آشکار شد، صلات خداوند بر علی بود که رسول خدا را غرق در حیرت ساخت که این سرآغاز خلقتی دیگر و بسیار برتر بود که به زودی به دست و اراده و عشق علی و علیین آغاز می شد. همانطور که علی سالها بعد در خطبه ای فرمود که من جهانی آفریدم 70,000 بار برتر از کل زمین و آسمان ها، و در این خطبه بود که حتی عارفترین مریدان سرگشته و حیران شدند و مابقی علی را دیوانه و مرتد بر خدا خواندند که خوارج نیز از این دسته بودند و اتفاقا این خطبه پس از جنگ صفین در مسجد کوفه خوانده شد. 24. و علی سلسله جنبان و ایدئولوگ و فرمانده و امام همان خلق جدید است و انسانهای جدیدی که خداوند در کتابش پیشاپیش وعده خلقشان را داده است که رابطشان با خداوند عاشقانه است و این عشقی دو جانبه است که بیان همان یاری متقابل بین انسان و خداست. 25. پس خلق جدید انسان بر علم قدیم خدا نیست، بلکه بر عشق است که پس از پایان خلقت آدم و آدم آغاز شد در روز هفتم که بر عرش نشست و خلقش را نظاره کرد و دید همه چیز را آفریده است و این همان است که در علمش بود و می‌خواست و این ظهورش بود، ولی به ناگاه با خود گفت نه، من باید برتر از علم و اراده خود باشم، یعنی برتر از خودم شوم، و بدین گونه عشق آغاز شد و اراده کرد که عده‌ای از انسانها را برای عشقش بیافریند، یعنی خداوند را پرستیده شدنش راضی نکرد و خواست که خودش پرستنده و عاشق و مرید باشد، پس می بایستی کسی برتر از خدا باشد که به راستی و حقاً لایق عشق ورزی و پرستش خود خدا قرار گیرد، که نخستین محبوب و معشوق و مرادش علی شد که خبرش را پیامبر خاتم در معراجش اعلان فرمود. در اینجا بود که ابلیس پس از 6000 سال عشق و عبودیتش به خدا کافر شد و قهر کرد و به جهنم رفت تا نگذارد هیچ انسانی محبوب خدا شود و خدا همین رخصت را به او داد. 26. پس به راستی باید اذعان نمود که خداوند دست به کاری مطلقاً محال زد. زیرا مگر می شود مخلوقی به مقامی برسد که از خالقش بهتر و برتر شود تا آنجا که خالق را عاشق و پرستنده و مرید خود سازد؟ در قلمرو عقل و ادراک محالی مطلق تر از این نیست. 27. پس باید دانست که خلق جدید عرفانی واقعی برای هر عقل و علم و علیت و امکانی است، و بلکه وقوع یک محال مطلق است که برخلاف همه قوانین و قواعد عقلی و علمی و فلسفی و شرعی و بلکه وجودی است. تا آنجا که کسی چون ابلیس که مظهر عشق و عبودیت و عقل کل خلقت بود در فهمش عاجز و دیوانه و کافر شد و خداوند هم به او گفت تو نمی فهمی. زیرا خداوند آشکارا به همه پرستندگانش امر کرد که زین پس به جای من آدم را سجده و پرستش کنید، و این واقعی ضد وجود بود و برخلاف همه قوانین آفرینش، زیرا قبلا فرموده بود که انس و جن را نیافریدم الا این که مرا بپرستند، و اینک می فرماید که همه بایستی خلیفه مرا بپرستند. 28. کمترین مثالی که برای فهم این واقعه مطلقاً محال میتوان زد این است که مثلا پادشاهی به ناگاه تصمیم بگیرد که یکی از رعیتهای قلمرو به سلطنتش را بر تخت پادشاهی خود بنشاند و خودش در جایگاه رعیت و خدمتگزار رعیت خود قرار گیرد، و برتر از آن این که این رعیت بر تخت سلطنت نشسته موفق شود علاوه بر قلمرو سلطنت خیش چندین کشور دیگر را فتح نموده و بر قلمرو سلطنت خود بیفزاید. آیا چنین چیزی ممکن است؟ 29. یک چنین انسانی که خداوند در او خودش را دیدار می کند و هر دیداری در هر خلیفه جدیدی نیز جدید است و نیز برتر، و این است که می گوییم انسان کامل مظهر الله اکبر است و الله اطهر و الله اقدر و الله ارحم و الله اکرم و الله الا خلق و الله اعلم و الله اعلا و الله الا عشق و الله اهو، و همه اینها بیان ذات کلمه الله است. 30. پس اگر بخواهیم از این منظر عشق خدا را تبیین کنیم، چیزی جز اراده به فنای خود نیست، که این اراده به از خود گذشتن است به تمام و کمال، و این فناست که سر ظهور خداست از انسان. و نیز این همین واقعه در انسان عارف است نسبت به خدایش، و این مسابقه فنای خود است بین انسان و خدا، و این همان یاری بین انسان و خداست. ولی بدان که نهایتاً و نیز در هر مرتبه‌ای از این عشق ورزی و فناجویی، این خداست که برنده و برتر است در عشق و فنایش نسبت به انسان، چرا که همواره این انسان و جمال انسان است که آشکار است و خداست که غایب می نماید و نیست. در قیامت کبرا نیز ظهور ذات وحدانی خدا به جمال انسان است، و این است که کافران و منکران این عشق خدا از حرص و حسرت و عداوت و ندامت خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می کنند تا خدا را از جمال انسان دیدار نکنند، یعنی چشم دیدن عشق خدا به انسان را ندارند. 31. در مشاهده چنین عشقی از جانب خدا به بشر است که عارفان می گویند جز فنای خودم از عشق تو تدبیر چه بود؟ و این است سر مکتب فنا در عشق عرفانی و خلق جدید انسانی. 32. کل اجر و عشق خدا به عارفش از اینجاست که عارف در حین بی‌نیازیش به دنیا و اهلش و در عین رهایی از غرایز برای رضای او در حیات دنیا و در میان دنیا پرستان زیست می کند و با شقی ترین و جاهل ترین و کور ترین و کر ترین آدمیان متعامل می کند تا شاید شنوا و بینا و زنده شوند. که از هزاران یکی هم نمی شود و بلکه اکثران به جرگه دشمنان خدا و دینش وارد می شوند و به عداوت با او می پردازند و همچون پرورش مار در آستین است و این دشمن دوستی. و عارف فقط در اینجاست که عشق خدا را پاسخ می تواند داد، به خصوص آنگاه که سفره رحمت و کرمش را در خانه بخیل ترین و شقی ترین آدمیان می گستراند و خود نیز بایستی بر سفره آنان بنشیند و رزق الهی خود را از دست آنان بستاند. اینها جمله امتحان عشق ورزی با خداست در نزد ضد عشق ترین خلایق. 33. همه نجواها و القاعات و آموزه‌های ابلیس به بشر چیزی جز گمراه ساختن بشر در قبال عشق و رحمت مطلقه خدا به بشر نیست و نیز نسبت به عشق اولیای الهی به خدا و خلق. 34. در هر عصری بر روی زمین فقط یک نفر است که خدای را به راستی می شناسد و می پرستد و ما بقی خود را می پرستند و یا مشرکند. 35. خداوند با خلقش عادل و در تعادل است، کلن و جزءاً. این همان وحدت وجود است که خدا عین خلق خیش است و خلقش مظهر اوست، که این عدالت و وحدت و توحیدش از رحمت و عشق اوست. ولذا همواره رحمتش بر عدلش سبقت و سلطه دارد، ولذا خلقش همواره برتر از خود اوست، زیرا خلقش آشکار و او پنهان است و در خلقش همواره الله اکبر است و فتبارک الله است. اگر همین راز را در یافتی کل اسرار را یافتی. 36. کل جهان هستی به عنوان موجودی واحد مظهر یگانگی اوست و یکایک مخلوقاتش نیز به تنهایی هم مظهر اوست و این عدالتش با خلق است کلن و جزءاً، که این عدالت از رحمت و عشق او به خلق است که با یکایک مخلوقاتش حضور دارد، ولی حضور خلق است که آشکار و عیان است و او پنهان و این رحمت اوست به خلقش در این عدلش. 37. باید دانست که هیچ چیزی در خودش شناخته و معرفی و آشکار نمی شود، بلکه در غیر شناخته می گردد و این سر عشق و عرفان است. 38. خداوند هم در انسان شناخته می شود، در انسانی که عشق را می شناسد و خود اهل عشق و از خود گذشتن و فناست. 39. فقط عارفان و خودشناسان عشق را می شناسند، زیرا می بینند که خداوند از وجودشان در حال ظهور و تجلی است، ولی نه به اسم خودش، بلکه به اسم خود انسان و با هویت انسانی. 40. و اما یاری کردن خدا از جانب انسان هم جز امر معرفت نفس بلا وقفه و تسلیم امر تجلی و ظهور و اراده او در خود بودن نیست و نهایتاً معرفی خدا از وجود خیشتن، یعنی ظهور او را به او نسبت دادن و نه به خود، یعنی منی نکردن او در نزد خود و دیگران، یعنی حق عشق الهی را ادا کردن و به کرامت پروردگار غره نشدن، زیرا غره شدن و غرور بشر همان منی کردن الطاف و کرامات خداست و این عین شیطنت است و جز عارفان از این دام شیطانی در امان نیستند. 41. این همین یاری اولیای الهی در ظهور خدا از خیشتن شامل حال مریدان در قبال اولیای خیش می باشد که روح و کرامت اولیای خود را منی نکنند و به بازار فروش نبرند و بلکه معرف امام خود باشند و امام را بشناسند و بشناسانند که این همان واقعه ظهور امام است در درجات تا ظهور امام زمان. 42. وقتی خداوند در طی 6 روز کل علم و اقتدار و اراده و اسماء و صفات خود را آفرید، یعنی ظهورش را کامل کرد و در روز 7 دست از کار جهان کشید و بر عرش مستقر شد و همه مخلوقاتش را پرستنده خود یافت، دید که هنوز از خود راضی نیست. پس اراده کرد که در برای علمش و برخلاف اراده اش دست به کاری دیگر زند و آن خود براندازی بود، یعنی خلعیت کردن از خود در کار جهان و جهانیان و کل روح و اراده خود را به بشر محول کرد و او را اله نمود. خداوند شهادت می دهد که جز او هیچ اله دیگری نیست. قرآن. ولذا کل جهان و جهانیان را مسخر و مرید و پرستنده این انسان نمود که جانشین اوست تا هر چی که خواهد کند، و این ماجرای عشق خداست به انسان عارف و خلیفه‌اش. از اینجا به بعد دیگر خود خدا هم نمی داند که چه می شود و انسان چه می کند، زیرا این واقعی برای علم اوست و فقط از این منظر است که می توان به راز نادانی خداوند درباره ماهیت و عمل کرد و انتخاب مؤمنانش پی برد و آیاتی از این قبیل که خداوند مؤمنان را می آزماید تا بداند، که این به دلیل اختیار مطلقی است که به خلیفه اش بخشیده است که این اختیار از علم او نیست بلکه از عشق اوست، و از این پس کار جهان و جهانیان در اراده خلفای او بر روی زمین است و این سرآغاز رضوان خداست، یعنی عرصه‌ای که خداوند از خودش راضی شد. ای نفس مطمئنه، به سوی پروردگارت بازگرد که از تو راضی است، پس از او راضی باش. قرآن. این اطمینان به مقام خلافت اللهی خیش است که انسان را از خدایش راضی و خوشنود می سازد و عاشقش می نماید و این است رضوان الهی. و این اطمینان و یقین جز از عارفان نفس حاصل نمی شود. باور به مقام خلافت اللهی خیش و مقام اراده و اختیار مطلق تا سرحد کن فیکون. پس باور کن و مطمئن شو که بازی نیست و هر چه خواهی کن منتها به مسئولیت تمام و کمال خودت. 43. و از منظر این عشق و اختیار و خلافت است که بسیاری از آیات و احادیث درک می شود، از جمله این آیه‌ای که ذکرش رفت که بسیاری از حکیمان و عارفان و مفسران بزرگ را به حیرت و هذیان انداخته است که این نادانی خدا چه مقوله است، و یا این حدیث مشهور که دنبال اش را انداختند: علی با حق است و حق با علی است و علی به هر سو رود حق هم به همان سو گراید، یعنی حق مرید علی شده است. و یا این آیه که هر چه خواهی کن تو را بخشیدم. 44. محمد صلی الله و مؤمنان امتش تنها پیامبر و مؤمنانی در کل تاریخ مذاهب توحیدی هستند که مأمور به جهاد و قتال برای دین خدا و احیای عدالت و حقیقت می باشند، و این همان معنای خلافت اللهی مؤمنان این امت است، همانطور که اسم المؤمن از اسمای خداست، یعنی خداوند اختیار خود و دین و کل خلق را به مؤمنان وانهاده است، و این معنای ولایت و امامت است که مغز و کمال دین و اسلام است که مذهب امامیه یا تشیع نام دارد، که مذهب انسان کامل و عشق بین خدا و انسان است، مذهب کسانی که عاشق بر خدایند و خدا هم عاشق بر آنها. قرآن کریم. 45. درک و فهم و پذیرش و انتخاب این مذهب کار هر کسی نیست و جز از عهده عارفان بر نمی آید، ولی ما آن را برای عامه مردمان آسان و سهل الوصول نموده ایم به فضل خدای عشق و رحمت محمدی و عرفان علوی. 46. اگر انسان جای خدا باشد چه می کند؟ و این امکان به انسان داده شده است به تمام و کمال در دین محمدی و به مؤمنان عارفش که خود و خدای را شناختند و مسئولیتش را هم کاملا بر عهده گرفتند، و این است مذهب امامیه. 47. پس مقام خلافت مقام معرفت و محبت و مسئولیت است و این سه رکن عشق ورزی با خداوند و خلق جدید و رضوان خدا و کمال انسان است. 48. برای آدمی وجود و وجود پذیری در سلسله مراتب وجود خود به خود مستلزم معرفت بر وجود است که وجودی جز خدا نیست، که خود را به انسان محول نموده است، که این همان معنای عشق خدا به بشر است، و سپس مسئولیت در قبال این عشق الهی و ادای حقوق آن. 49. یعنی دین محمد و مذهب امامیه دین و مذهب و آداب و حقوق و راه و روش وجود پذیری در حد کمال است تا رسیدن به کمال وجود و تحقق انسان کامل که همان خلیفه خداست. یعنی راه دین، راه وجود یابی و وجود پذیری است که در دین محمد به کمال رسیده است و مذهب امامیه مظهر این کمال و تحقق آن است. 50. خداوند همه مخلوقاتش را بر اساس علم ازلیش آفرید الا انسان را که از عشقش آفرید و لذا روحش را که اراده او بود به انسان داد، پس انسان توانست یاغی و کافر شود. شیاطین هم تحت تأثیر خلقت انسانی و روح الهی در انسان بود که توانستند طغیان کنند و بر خداوند کافر شوند، یعنی کفر شیاطین هم مولود روح و خلقت روحانی بشر بود، یعنی از این روح که همان اراده و اختیار بود بهره گرفتند و کفر ورزیدند و به لعنت الهی دچار شدند، پس به انتقام از بشر همت گماشتند که بشر را هم کافر سازند. 51. پس در حقیقت انسانیت بشر چیزی جز مسئولیت اختیار و آزادی ارادهش نیست که بهشت و دوزخ دو جلوه از این مسئولیت پذیری و مسئولیت ناپذیری و استفاده یا سوء استفاده از قدرت اراده و اختیار است. 52. و انسان به میزانی که از این قدرت اراده و اختیار الهی خود یعنی روح خود سوء استفاده می کند و مسئولیتش را گردن نمی گیرد، به خودی خود و طبق قانون ذاتی عشق به قل و زنجیر و جبرها گرفتار می آید که آن دوزخ و عذابهای آن است، یعنی اراده اش سلب می گردد و اختیارش به بند کشیده می شود، ولذا اهل دوزخ جمله اهل جبرند به قول رسول اکرم صلی الله، یعنی جبار و مجبورند و معتقد به انواع جبرها که همان سلب اختیار کردن از خیشتن است، که همان سلب وجود کردن از خیش است و انکار عشق الهی و مقام خلافت اللهی خیش. 53. پس کافران منکران عشق خدا به بشرند، ولذا پیرو ابلیس هستند که نخستین مخالف این عشق یعنی مقام خلافت اللهی آدم بود، و اصلا کفری جز انکار عشق الهی در بشر و انکار مقام خلافت اللهی انسان نیست، و می دانیم که کل واقعی کافر شدن ابلیس به عنوان بانی کفر ادابتش با خلافت انسان بر جای خدا بود، یعنی دشمنی با امامت و ولایت وجودی و عشق عرفانی. 54. وقتی میگوییم که خداوند اراده یعنی روح خود را به انسان بخشید، یعنی مرید انسان شد، انسانی که این اراده را به تمام و کمال و با مسئولیت و حقوقش پذیرفته است، و و این همان معنای حدیث قدسی در معراج است که خداوند به رسولش فرمود که نسبت تو به من مثل نسبت من به علی است، و یا این سخن که علی به هر سو رود حق هم به همان سو گراید. 55. پس بدان که خلیفه و ولی امر خدا کارگزار اراده خدا نیست، بلکه صاحب اراده و صاحب روح اوست. کل جهان هستی و مخلوقاتش کارگزار اراده و امر و روح الهی هستند و خلیفه خودش محل و مظهر این اراده و امر است. و طبق ده ها آیه قرآن، روح خدا همان امر اوست که اراده اوست. این همان امانتی است که زمین و آسمان ها از پذیرشش عاجز ماندند و نزدیک بود که نابود شوند، ولی انسان آن را پذیرفت که از ظلم و جهلش بود. قرآن کریم: ولی بعدن اکثران آن را انکار کردند و به انواع جبرها پناه بردند. جبر تاریخ، جبر ژنتیک، جبر نژاد، جبر اقتصاد، جبر سیاست و حکومت و قرایز و مشیت الهی، که این آخری ابلیسی ترین انکار هاست. 56. در حقیقت پذیرش مسئولیت این امر و اراده و روح الهی و مقام خلافت این لبیک گفتن به عشق خداست نسبت به انسان، و این لبیک مستلزم خودشناسی و خداشناسی و عشق شناسی است همانطور که ذکرش رفت. 57. و جهان هستی و کل مخلوقاتش کارگزار و مسخر اراده خلیفه و عاشق خدا می باشند از جمله کل بشریت خواه ناخواه. 58. پس دیدیم که خداوند کل صفات خود را به زمین و آسمانها و موجوداتش داد، و اما اراده و روحش را به خلیفه‌اش بخشیده است، و بدین طریق کل جهان هستی هم مسخر اراده خلیفه است. پس آیا از خداوند چه باقی میماند جز جمال محض او؟ و این است که در قرآن کریم که دین کامل آخر الزمان است، جستجو و شوق لقای الهی تنها مقصود و انگیزه از دین گشته است، و میزان کفر از ایمان و شرک از اخلاص و هدایت از ضلالت، و این همان مذهب اصالت عشق جمالی است. 59. و امر و اراده و روح خدا حاوی کل صفات و اسمای او نیز هست، ولذا انسان صاحب روح به اسما و صفاتش هم دست می‌یابد که صورت بیرونی آن جهان هستی است، و از این روست که کل جهان بیرون هم به تسخیر خلیفه خدا در می آید که این مصداق جهان صغیر است که جهان متمرکز در وجود انسان می باشد. 60. حال با یقینی برتر به این سخن خدا در سوره لیل می رسیم که انسان هیچ چیزی در نزد پروردگارش ندارد که مطالبه کند الا جمال اعلای پروردگارش را که چون بیابد به مقام رضا رسد، زیرا پیشا پیش اراده و روح را از خداوند یافته است که حامل صفات است، و فقط جمال اعلایی حق باقی مانده است که باید در لقایش کوشا و مشتاق باشد که راه و روش آن را هم در کتابش بیان داشته است. 61. این نکته نیز قابل ذکر است که وقتی میگوییم که خداوند اراده و روحش را به انسان بخشیده است، بدین معنا نیست که از اراده و روح خود تهی شده باشد. همانطور که مثلا وقتی عالمی علمش را به کسی انتقال می‌دهد، خودش از آن علم تهی نمی‌گردد و بلکه بر علمش افزون هم می‌شود، خداوند همچنین است و معنای تبارک الله همین است. 62. خداوند کل آن گنج نهان ازلش را به انسان داده است که انسان بایستی آن را در خود نقد و احیا و فعال و عیان سازد، یعنی وجودی را که یافته نقد کند، و این باز یافته وجود همان ذکر است و رجعت. 63. ولی آیا راه و روش این باز یافت و نقد کردن چیست؟ 64. خداوند در کتابش به ما تعلیم می دهد که چگونه وجودش را در خود نقد و احیا کنی. خداوند اهل تقوا را تعلیم می دهد، یعنی آدمی به واسطه تقوا علم الهی را در خود نقد و احیا و خلاق می سازد که اصل و اساس وجود ازلی حق است. خداوند روحی از امرش را به هر یک از پرستندگانش که بخواهد القا می کند. پس معلوم شد که پرستش راه و روش دریافت اراده و روح الهی است. آنان که ایمان آورده و اعمال خود را به صلح آورند، خداوند از سویی که نمی دانند به آنان از نزد خودش رزق می بخشند. این هم راه و رسم دست یابی به رزق ویژه الهی. اگر می خواهید خدا شما را مورد محبت خود قرار دهد، از رسولش اطاعت کنید. و این هم راه و رسم دریافت و کشف محبت و عشق الهی که عرصه خلافت کامل است و خلق جدید. 65. و فقط باقی می ماند لقای جمال او که انسان را به مقام رضا و رضوان الهی می رساند که وادی عشق و فناست، و بدان که این دیدار عین واقعی دریافت جمال الهی است، زیرا این جمال نور مطلق است و عصاره کل علم و عرفان و حکمت و ام الکتاب و اسرار وجود حق، و در این دریافت نهایی است که انسان به کمال وجود و احدیت و وحدت وجود نائل می آید، زیرا این جمال همان جمال کل کمالات و تجلیات و آیات و صفات و اخلاق الله است. 66. ولی متاسفانه اکثر انسان‌ها به جای تبعیت و اطاعت از رسولان و امامان خود بلهوسانه به تقلید سوری و کورکورانه می‌پردازند و به جای تقوا پیشه کردن جهت دریافت علم الهی به حفظ معارف و شعار دادن و موعظه الفاظ بر منبرها می‌پردازند و این سقوط در نفاق بین عدم و وجود است و ابتلای به عداوت با خدا و رسول و امام. 67. انسان‌ها این خلافت الهی یعنی روح و صفات و اسماء الله و اراده الهی را از دو راه و روش حاصل می‌کنند: وراثت از خلق قدیم که ارثیه حضرت آدم است و ما همه فرزندان او هستیم و او خلیفه خدا بود، و دوم از راه معرفت و تقوا و ذکر و جهاد است که آن را خلق جدید می نامیم که همان حیات عرفانی است که اکثران به همان وراثت قناعت می کنند و دوچار خسران دهر می شوند و اندکی بر قیامت نفس وارد شده از اقطار عالم خروج می نمایند و حیات اصائه می یابند که این گروه اندک را به معنای حقیقی کلمه پیروان مذهب امامیه یا شیعه می خوانیم که مریدان هستند، در حالی که گروه اول مقلدان می باشند که به تقلید از مذاهب آبا و اجدادی می پردازند. 68. روح و اراده و صفات و وجودی که از راه تاریخ و سنت و تقلید از آدم تا آخر زمان را طی می کند و به انسان این دوران می رسد که مسیر ظلمات و نسیان و نجات پرستی است، و روحی که از سرچشمه بقیت الله الاعظم یعنی امام حی و حاضر بر دل مؤمن میتابد و او را در اصائه برپا و قائم و زنده به حق میکند، روح تاریخی و روح فطری. و درباره گروه نخست است که خداوند مکررن در کتابش میفرماید که مردگانند، مپندارید که زندگانند، پس نمیشنوند و نمیفهمند. در اینجا معنای فسیل زنده تداعی می شود. 69. ولی هرگز مپندار که خدایی داریم جدای خلیفه‌اش و خلیفه‌ای که صاحب کل اراده و امر و روح و صفات و علم و ولایت خداست و جدای از خدایش، که اگر چنین باشد صنویت و شرک آشکاری را بنا کرده ایم و این همان باور مهلکی است که در بخش عمده‌ای از تشیع و مذهب امامیه در تاریخ جریان داشته است، و اتهام شرک کامل از جانب معاندان را در خودش به اثبات رسانیده است. 70. بدان و در یاب و فهم کن که خدایی جز در وجود خلیفه اش نیست و فقط این خداست که قابل پرستش است و خدای حقیقی است و ما بقیه خدا پرستی، مشرکانه و عین خود پرستی و زن پرستی به نام خدا پرستی است. اکثر مردمان هوای نفس و زن خود را به نام خدا می پرستند و اینان مشرکانند و این است ظلم عظیم و خداوند اینان را عذاب می کند. 71. اگر گفته شده که بی امام کافر است، بدین معناست که خداوند جز در وجود امامش شناخته و پرستیده نمی شود. و امام مظهر ذات حق است، در حالی که سایر جهان و جهانیان مظاهر صفات اویند. درست است که صفاتش از ذات اوست، ولی او صفاتش را در مخلوقاتش وانهاده و خود را از صفاتش یعنی از مخلوقاتش منزه و تسبیح کرده است و کل جهان و جهانیان هم بلا وقفه مشغول این تنزیه و تسبیح پروردگارند. یعنی میگویند که ما خدا نیستیم و خدا برتر است و این برتری و تسبیح مطلق در وجود امامش محقق شده است و امامش مظهر الله اکبر است که جمال ذات ازل است. این همان هو است که در ظهور یعنی الهیت خود صاحب جمال شده است و این جمال همان امام مطلق است که معبود و مسجود خلایق است. کل جهانیان متمرکز در وجود امامی آشکارند. قرآن. 72. خداوند در خلق عالم و آدمیان از صفاتش منزه شد و نیز از علم خود که علم صفات و ظهور صفات بود. و آنچه از او باقی ماند ذات مطلق و اراده به بودن و بودن محض بود که آن را به انسان بخشید در خلق جدیدش، و جمال اعلایش هم جمال این بودن محض و ذات مطلق است. در حالی که سایر صور آدم و آدمیان هم صور و جمال و تجلیات صفاتش بود و علمش، ولی در خلق جدید که جمال ذات مطلق آشکار شد به قدرت عشق بود و نه علم، پس خلق جدیدش خلق عاشقانه است و عشق است که جمال ذات را آشکار می سازد. 73. برای درک این دو خلقت و دو تجلی کافی است که انسان به خودش رجوع کند و تفاوت بین صفات و ذات را فهم نماید که تفاوت بین وجود و ماهیات است، تفاوت بین هستی و چیستی. 74. انسان اگر جامع و اکمل همه علوم و فنون و قدرت‌ها و هنرها و فضائل اخلاقی باشد، باز هم نمی‌تواند بگوید که من جامع این چیزها هستم. انسان همواره برتر از صفات و چیستی‌ها و بروز و ظهور خیش است. انسان همواره برتر از خیر و شرهایش و داشتن و نداشتنهایش و بود و نبودهایش می‌باشد. خدا نیز چنین است، زیرا از خودش به انسان حیات و هستی بخشیده است و بلکه خداوند بسیار برتر است از کل جهان لامتناهی که مظهر علم و قدرت و هنر و اخلاق و خلاقیت اوست و این همان معنای تنزیه و تسبیح است. ولذا پرستش خدا به واسطه صفاتش شرک خوانده شده است، یعنی انسان در جریان این تنزیه و تسبیح خداست که وجود خودش را هم تنزیه و تسبیح و تعالی می بخشد و به سوی ذات محض در حرکت است که همان خداست، و این پرستش ذات مطلق حق است که قلم رو به آفرینش جدید می باشد که منجر به جمال ذات مطلق می شود که به لحاظ منطقی و ادراک قیاسی و موصوفی عین جمال فناست. و عشق به دیدار این جمال همان خلق جدید است که خلقی فراسوی خیر و شر و صفات و بود و نبود است و فراسوی علم و اخلاق و شریعت. و علی علیه السلام که سلطان این وادی است، مؤمنان را پس از ادای حقوق اسلام دعوت به خروج برای خدا می کند. 75. انسان به میزانی که بویی از روح خدا را در خود داراست، همواره خود را برتر از آنچه که هست و احساس می کند و دارد می بیند و نهایتاً خود را برتر از کل موجودیت ظاهری و باطنی خود می داند و احساس می کند و برتر از وجود داشتن. و این سر عشق است که همواره از خود فرا می رود و می گذرد و میل به فنا دارد که همان میل به خداست. و این اراده اساس خلافت و عشق الهی در بشر است. یعنی انسان الهی در جریان خلق جدیدش که لا متناهی است به طرز عاشقانه ای ضد خیش است و نه این که خصمان ضد خیش باشد. یعنی از فرط عشق به خودش از خودش می گذرد و این عین پرستش خالصانه خداست و خدا چون این بنده ای را محبت روح خود و خلیفه خود می سازد. این همان خدا پرستی در خیشتن است که عین پرستش خود خود است و خدا در چنین انسانی شناخته و پرستیده می شود و این انسان مظهر جمال اعلای ذات مطلق حق است که فرای بود و نبود است و جمال بود نبود و اسوه عشق به فناست.